اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده که در چند هفته آینده 2000 نظامی آمریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به آمریکا برگردانده شوند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. در واکنش به کاهش قوای آمریکایی از افغانستان، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که کمک های متحدین غربی برای افغانستان تا زمان ادامه خواهد یافت که تهدید گروه های دهشت افغانی در آن کشور از بین برود.
کاهش نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان این معنا نیست که تخطی صورت گرفته، اما تاکید ما بیشتر روی حمایت کیفی ایالات متحده آمریکا از نیروهای امنیتی ما است و همچنان در قسمتی که تهدید امنیت داخلی متحدین ما مثل آمریکا و اروپا از افغانستان تهدید نشد.
اظهارات این مقام ارگ فقط چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد که در چند هفته آینده 2000 نظامی آمریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به آمریکا برگشت کنند. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان در 6 ماه گذشته بیش از 1300 عملی تهاجمی را انجام داده که منجر به تلفات سنگین غیر نظامیان در این کشور شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که 53 عمله انتحاری و انفجار 1250 القماین در نقاط مختلف افغانستان شامل این عملات طالبان بوده است. با گفته این مقام وزارت داخلی افغانستان، بسر این عملات 1210 غیر نظامی در سراسر افغانستان کشته شده و حدود 2500 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. اتحادیه اروپا و 5 کشور آسیای میانه با نشر اعلامیه مشترک تاکید کردند که برای گفتگوهای بین الافغانی سال در افغانستان با آتش بس فوری و کامل نیاز است. جزئیات از ژیلا سمیعی.
این اعلامیه پس از برگزاری 16 نشست اتحادیه اروپا و وزیران خارجه قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و معاون وزیر خارجه قرقیزستان دیروز صادر شد. اعلامیه گفته است یک افغانستان سال آمیز و مرفع و عاری از تروریسم برای توسعه تمام منطقه ضروری است. در این زمینه شرکت کنندگان مجدداً بر تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری برای پیشبرد روند صلح فراگیر، حقوق بشری همه افغان‌ها و توسعه پایدار در افغانستان تاکید کردند. این چندمین بار است که اتحادیه اروپا در کنار سایر کشورهای منطقه و جهان آتش بس را کلید موفقیت پیشبرد مذاکرات بین الافغانی صلح خوانده و به برقراری بیدرنگ آن تاکید کرده است. اما با وجود این تاکیدها جنگ در افغانستان شدت گرفته است، آنچه سرپرست وزارت دفاع افغانستان آن را سوء استفاده از وضعیت خوانده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه کریستوفر کربس رئیس امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا را از وظیفه‌اش برکنار کرد. آقای کربس پس از آن از سمتش برکنار شد که برخلاف ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا گفت که در انتخابات 2 هفته قبل کشورش تقلب صورت نگرفته است. رئیس جمهور ترامپ در حال این مقام ارشد وزارت امنیت داخلی کشورش را از وظیفه برکنار کرد که رسانه‌های داخلی و بین‌المللی جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ را برنده انتخابات آمریکا پیش‌بینی کردند. اما آقای ترامپ تا حال از پذیرش نتایج انتخابات اجتناب کرده و همواره ادعا کرده است که در انتخابات کشورش علیه وی تقلب گسترده صورت گرفته است و در چندین ایالات آمریکا به خاطر نتایج انتخابات اقامه دعوا کرده است. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه در تبلیسی پایتخت گرجستان با رهبران آن کشور ملاقات کرد. آقای پمپیو در جریان ملاقاتش با رئیس جمهور، صدراعظم و وزیر خارجه گرجستان حمایت کشورش را از حاکمیت ملی و تقویت ادارات دموکراتیک گرجستان بیان کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آقای پمپیو در جریان ملاقاتش با رهبران گرجستان خواهان اصلاحات بیشتر در نهادهای دموکراسی و خصوص راه اندازی انتخابات آزاد و منصفانه آن کشور شده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد گفته است که ایران توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان موسوم به برجام را نقض کرده است. این اداره ملل متحد همچنین گفته است که ایران کار غنی‌سازی پیشرفته یورانیم را در سنتریفیوژهایی که اخیراً در تأسیسات هسته‌ای نتنس در زیر زمین نصب کرده است آغاز کرده است، اما مقام‌های ایرانی تا حال در مورد تبصره نکردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گزینه‌های عمل بر تأسیسات زیرزمینی نتنز را درخواست کرده است. وزیران خارجه اسرائیل و بحرین امروز اعلام کردند که سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر افتتاح خواهند کرد. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین در نخستین سفرش به اسرائیل گفت که گابی اشکنازی امتای اسرائیلیش نیز در ماه دسامبر از منانا پایتخت بحرین نیز دیدار خواهد کرد. نظامیان اسرائیلی امروز چهارشنبه گفتند که حملات هوایی را در سوریه انجام داده و مواد انفجاری حکومت سوریه و ایران را در امتداد مناطق مرزی بلندی های گولان هدف قرار دادند. سنا تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی سوریه گزارش داده است که در این حمله هوایی 3 سرباز سوری کشته شده و 1 تن دیگر زخمی شده است. این منبع نظامی سوری این حمله را تجاوز اسرائیل خوانده است. حکومت اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که حمله زمانی صورت گرفت که نظامیان سوریه به رهبری ایران مواد انفجاری را در بلندی های گولان جابجا میکردند. نظامیان اسرائیلی گفتند که حملات تلافی جوانه آنان بر ضد پایگاه های نظامی و میزایل های بالستیک سوریه انجام شده است. شرکت آمریکایی فایزر امروز چهارشنبه اعلام کرد که نتایج آخرین آزمایش واکسن کووید 19 تولید آن شرکت نشان میدهد که 95% موثر بوده است. این شرکت گفته است که تا چند روز آینده برای استفاده حالت اضطراری این واکسن به مقام های زیارت ایالات متحده درخواست خواهد داد. هزاران معترض حامی دموکراسی امروز چهارشنبه بار دیگر در بنکاک پایتخت تایلند مظاهره کردند. این مظاهره یک روز پس از آن راه‌اندازی شد که مظاهره معترضان تایلندی در بیرون پارلمان آن کشور روز گذشته با خشونت همراه بود که به اثر آن 55 نفر زخمی شد. معترضان تلاش کردند تا اعضای پارلمان آن کشور را متقاعد کنند تا تغییرات عمده ای را در قانون اساسی آن کشور با وجود بیاورند و قدرت و صلاحیت دولت شاهی آن کشور را محدود کنند. برخلاف روز سه‌شنبه، مظاهرات امروز چهارشنبه در تایلند مسالمت‌آمیز بود، اما پلیس روز سه‌شنبه برای متفرق کردن مظاهره کنندگان از آبپاش ملوث با مواد کیمیایی و گاز اشکاور استفاده کرد، اقدامی که موجب خشم معترضان شده است. مقام‌های پولندی امروز چهارشنبه گفتند که یک کارمند پیشین استخبارات آن کشور و یک شهروند چینی را که برای یک شرکت مخابراتی کار می‌کرد به اتهام جاسوسی برای چین دستگیر کردند. مقام‌های امنیتی پولند گفتند که اردو فرد متهم فعالیت‌های جاسوسی بر ضد آن کشور داشتند. در این حال، وکیل مدافع شهروند چینی که به جاسوسی متهم شده است، به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت پولند هیچ شواهدی مبنی بر اتهام جاسوسی علیه موکلش ارائه نکرده است. و پلیس هنگ کنگ امروز چهارشنبه 3 قانونگذار پیشین حامی دموکراسی را به دلیل اخلال روند قانونگذاری در اوایل سال جاری دستگیر کرد. این 3 قانونگذار پیشین هنگ کنگ از طریق صفحات فیسبوک خود دستگیری خود را تایید کردند. جزئیات از رویا زمانی.
این قانونگذاران متهم هستند که در ماه‌های می و جون مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی چین بیان کردند که بر اساس آن به احترامی در مقابل سرود ملی چین جرم پنداشته می شد. هفته گذشته حکومت هنگ کنگ 4 قانونگذار را از مجلس قانونگذاری شهری اخراج کرد. در واکنش به آن 15 قانونگذار حامی دموکراسی به صورت دست جمعی از کرسی‌های پارلمان هنگ کنگ استعفا دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کمیته قانونگذاران چینی به حکومت هنگ کنگ صلاحیت داد تا آنده از قانونگذاران را سلب صلاحیت کند که برای امنیت میلیون کشور به مثابه تهدید تلقی می شوند. حامیان دموکراسی از جمله 70 کرسی پارلمان 19 کرسی آن را در اختیار داشتند. بریتانیا در سال 1997 دوباره هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد، اما هنگ کنگ من حیث یک قلمرو نیمه خود مختار به حکومت داری خیش ادامه میداد.
شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور داده که در چند هفته آینده 2000 نظامی آمریکایی از افغانستان و 500 نظامی دیگر از عراق به آمریکا برگردانده شوند. تصمیم رئیس جمهور ترامپ با واکنش‌های هر دو حزب کشور روبرو شده. در حال حاضر حدود 4500 نظامی آمریکایی در افغانستان و 3000 نظامی دیگه آمریکایی در عراق مستقر هستند. جزئیات بیشتر رویا زمانی با توجه می‌رسانم.
And I'm here today to update you on President Trump's plan to bring the wars in Afghanistan and Iraq.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 17 ماه نوامبر به خبرنگاران گفت که تا 15 جنوری شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت و شمار قوای آمریکایی در عراق نیز تا عین تاریخ به 2500 نفر خواهد رسید. آقای میلر گفت که کاهش قوا معادل تغییر در پالیسی یا اهداف ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم نیست و به نحوی انجام خواهد شد که از نظامیان، دیپلمات‌ها و کارمندان استخباراتی ایالات متحده و متحدانش حفاظت شود. آقای میلر گفت که حکومت ایالات متحده در حال در کنار حکومت افغانستان می‌ایستد که حکومت آن کشور سرگرم تلاش‌های صلح است. با این حال شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی ابراز نگرانی کردند که کاهش قابل ملاحظه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بر اهداف مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان تأثیر خواهد داشت. یک مقام ارشد پیشین نظامی ایالات متحده که نخواست نامش گرفته شود با صدای آمریکا گفت که کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان در شرایط کنونی نگران کننده است، به ویژه در زمانی که قدرت در ایالات متحده در حال انتقال است. خبر احتمال کاهش قوای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه در رسانه‌های آمریکایی نشر شد که واکنش فوری متخصصان، مقام‌های پیشین و حتی مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌های مجلس سنای آمریکا را که بزرگترین متحد و حامی دونالد ترامپ است نیز در پی داشت.
خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان به متحدین ایالات متحده صدمه زده و کسانی را که آرزوی زیان رساندن به ما را دارند خوشحال می سازد. بسیار خوشحال خواهد ساخت. خشونت هایی که افغان ها را متاثر ساخته است، هنوز هم در آن کشور در حال افزایش است و طالبان که به شرایط ذکر شده در توافق به اصطلاح صلح متحد شده بودند، وفادار نیستند. پیامدهای خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان، حتی از خروج نیروهای آمریکایی توسط حکومت رئیس جمهور اوباما در سال 2011 از عراق که باعث افزایش دور جدید از تروریسم جهانی گردید، نیز بدتر خواهد بود.
آدم کنینزگر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که خروج قوا بدون موجودیت شرایط مناسب اشتباهی است که نفوذ موجود بر مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را آسیب خواهد رساند.
There's negotiations ongoing. You always negotiate.
در آنجا مذاکرات جریان دارد. باید همیشه از موقف قوی مذاکره کرد.
شماری از قانونگذاران دموکرات نیز اقدام آقای ترامپ برای کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را به باد انتقاد گرفتند. تیم کین، سناتور دموکرات، میگوید:
ما همواره گفتیم که خروج قوا باید وابسته به شرایط بوده و اختیاری نباشد، اما این یکی بدتر از یک تاریخ اختیاری است و کاملا زمانبندی سیاسی است.
در همین حال صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، تاکید میکند که افغانستان خواهان حمایت بیشتر و ادامه مبارزه مشترک برای سرکوب حراس افغانان در منطقه است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا کریستوفر میلر گفت که حمایت کیفی ایالات متحده آمریکا از نظامیان افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. از سوی هم طالبان روز چهارشنبه از اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان استقبال نموده و آن را یک اقدام خوب خوانده است. رئیس جمهور ترامپ در یک اقدام ناگهانی هفته گذشته مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده را برکنار و کریستوفر میلر را به صفت سرپرست وزارت دفاع آمریکا معرفی کرد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که آقای اسپر در اوایل ماه روان یادداشت محرمی را به قصر سفید ارسال کرده و در آن با اشاره به سطح بلند خشونت در افغانستان و مذاکرات جاری سازد در آن کشور در مورد خروج شتاب زده قوای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عمران خان صدراعظم پاکستان در حال قرار است فردا به افغانستان سفر کنه که روابط دو کشور پرتنش بوده و هر دو طرف یک دیگر به حمایت از تروریسم متهم میکنند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
کابل آماده پذیرایی از عمران خان صدراعظم پاکستان میشود. در شرایطی که روابط سیاسی دو کشور تنش آلود است و به گفته آگاهان سطح اعتماد میان دو طرف خیلی اندک است. عمران خان صدر اعظم پاکستان در حال قرار است که به کابل سفر کند که چند روز پیش اردوی پاکستان ادا کرده بود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود. حکومت افغانستان هم بارها ادا کرده که تروریستانی که علیه دولت افغانستان می جنگند در خاک پاکستان پناهگاه های امن دارند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که گسترش روابط و تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور از اهداف اصلی سفر آقای خان به کابل است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که قرار از دو طرف درباره مذاکرات صلح نیز گفتگوهای داشته باشند.
تشویش ها و نگرانی هایی را که مردم افغانستان در 19 سال پسین داشته از موجودیت مدرسه های طالبان، از موجودیت مراکز امن طالبان برای سربازگیری و فرستادنشان به جنگ به افغانستان، اینا همش نگرانی های جدی بوده که افغانستان به گونه پیوسته با پاکستان مطرح ساخته.
سفر صدر اعظم پاکستان به کابل همزمان است با ادامه بن‌بست در مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر. مذاکراتی که پس از دیدار معاون گروه طالبان با مقام‌های پاکستانی آغاز شده بود. اما آیا سفر آقای خان به کابل بن‌بست در مذاکرات صلح را خواهد شکست؟
هیچ باورمندی برای بهبود وضعیت در روند جنگ و خونریزی طالبان در برابر حکومت افغانستان نداریم. و هیچگاه تغییرات مثبت در جبهات جنگ به وجود نخواهد آمد. سفرها صرف تشریفاتی است.
مردم افغانستان توقع دارند از کشور همسایه خود پاکستان که در قضایای جنگ افغانستان موقف خود واضح و مبرهن اعلان بکنه تا مردم بفهمند که آیا پاکستان به مفهوم واقعی حامی ملت افغانستان است یا نه.
اما برخی از تحلیلگران میگویند که اگر پاکستان اراده صادقانه برای کمک به روند صلح داشته باشد، این کشور به دلیل نفوذ بر گروه طالبان قادر به ایجاد تحرک در این مذاکرات است.
نسبت به سایر احزاب مثل مسلم لیگ، مثل حزب پیپل پارتی، عمران خان با نظامیان بیشتر نزدیک است و او دیده شود که تا چه حد او نظریات امی مراکز نظامی را میتونه در اینجا انتقال بده و چقدر میتونه تصامیم را که در اینجا میگیره توسط نظامی ها حمایت شوه، ای در آینده دیده خواهد شد.
سه روز پیش اردوی پاکستان ادعا کرد که هند در افغانستان مراکز تروریستی دارد. در واکنش وزارت خارجه افغانستان از ملل متحد خواست که ضمن تحقیق درباره این ادعای پاکستان یک هیئت با صلاحیت بین المللی درباره حملات و عاملان این حملات در افغانستان نیز تحقیق کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رئیس بخش امنیتی انتخابات ای کشور را به اتهام فریبکاری از وظیفه اخراج کرد. نزدیک به دو هفته پس از اتمام نظرسنجی های انتخاباتی اکنون پیش بینی می شود که رئیس جمهور ترامپ در انتخابات شکست خواهد خورد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییترش مقام رسمی مسئول به خاطر رهبری او در تلاش ها برای تامین آرا در جریان انتخابات اخراج کرد. سحر عظیمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
ترامپ اواخر روز سه‌شنبه کریستوفر کربس رئیس سازمان امنیت سایبری و زیرساخت‌های امنیتی را به دلیل اظهارات و گفته وی بسیار نادرست در مورد انتخابات متهم کرد. قبل بر این ترامپ ادعا کرده است که انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر با عدم مدیریت شایسته و تقلب‌های گسترده همراه بوده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته است کریس کربس مدیر سازمان امنیت سایبری و زیرساخت‌های امنیتی از وظیفه‌اش برکنار شد. دونالد ترامپ در تاریخ 18 ماه نوامبر سال جاری در صفحه توییترش اضافه کرد اظهارات اخیر کریس کربس در مورد امنیت انتخابات سال 2020 بسیار نادرست بود. سوء مدیریت و تقلب گسترده در انتخابات صورت گرفت که شامل رأی دادن افرادی که مردن نیز می باشد. ناظران نظرسنجی به مکانهای رأی دهی اجازه ورود نداشتند و مشکلات تکنیکی در دستگاه‌های رأی‌گیری نیز وجود داشته که تغییر کرده است. کریس کربس در واکنش به این اظهارات گفته است که هیچ شواهدی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر وجود ندارد. در توییترش نوشت به خاطر خدمتم مفتخرم و اضافه کرد ما به شیوه درست فعالیت کردیم امروز دفاع کن تا فردا امنیت داشته باشی. پس از ایجاد وبسایت مشهور کنترل شایعات انتخاباتی احتمال اخراج آقای کربس از سوی شماری از خبرگزاری ها پیش بینی شده بود. با این حال جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده میگوید
به نظرم ضرورت است تا جمهوری خواهان توضیح دهند که ما با انتقال یا تسلیمی حکومت ضرورت داریم و هر چیز زودتر باید اقدام به این کار کنیم.
تنش‌ها بر سر ادعای تقلب در روند رای‌دهی از ماه قبل برای افتاده است. ترامپ در ماه جاری بارها و بارها هشدارهایی درباره تقلب احتمالی در آستانه انتخابات ارائه کرده و نگرانی خود را بر گسترش استفاده از رای‌دهی‌های الکتریکی و دلیل همه‌گیری ویروس کرونا متمرکز کرده است. اخیراً کمیته متشکل از مقام‌های ارشد امنیت داخلی، کمیسیون انتخابات و مقام‌های ایالتی آمریکا ادعاهای دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات را رد کرده و اعلام کردند که انتخابات سال 2020 مطمئن‌ترین رأی‌گیری در تاریخ آمریکا بوده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voa.
شمار موارد کرونا ویروس در جهان از مرز 47 میلیون نفر گذشت که از این جمله 1.2 میلیون نفر جان باختند. یارقام منبع در پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده منتشر کرده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
در حالی که موارد ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده به سرعت بلند می رود، جو بایدن که برنده انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است، ایجاد موانعی در برابر دوره انتقالی را برای اقدامات مجادلوی در برابر کووید 19 مشکل زا می خواند و می گوید که این مسئله می تواند در آینده توزیع و رسانیدن واکسین های ضد ویروس را با چالش ها روبرو کند. قرار است جو بایدن امروز چهارشنبه با کارمندان مراقبت‌های صحی از طریق مجازی دیدار کند. در همین حال، سه سازمان بزرگ مراقبت‌های صحی در ایالات متحده طی نامه سرگشاده از رئیس جمهور خواستند تا معلومات و ارقام کووید 19 را با تیم جو بایدن محول کند. در این حال، ایالت‌ها و شهرها در سرتاسر ایالات متحده از ساکنان خیش می‌خواهند تا در خانه بمانند، خاصتاً که روز ملی شکرگزاری هفته آینده در راه است. تاروال شیکاگو از اهالی این شهر خواست تا گردهمایی‌های خیش را به کمتر از 10 تقلیل بخشند. این اقدامات از روز دوشنبه آغاز شده و حداقل برای یک ماه ادامه پیدا می‌کند. دکتر فارست جونز از باشندگان شیکاگو می‌گوید:
I don't think we have any choice, unfortunately. As long as the numbers of new infections.
با فکر من که ما دیگر چاره‌ای نداریم. متاسفانه تا زمانی که تعداد مبتلایان و جان باختگان در حال افزایش است و فشار بیش از حد بالای کارمندان مراقبت‌های صحی وجود دارد و حالت اضطراری برقرار است، باید اقدامات عاجل اتخاذ گردد. محدودیت‌های جدید در شهرهای ایالات متحده وضع می‌شود. از آن جمله به روز جمعه در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا محدودیت‌های جدید تا ختم امسال وضع می‌گردد. دکتر تامس فالی کمیشنر صحت در فیلادلفیا از محدود ساختن افراد در گردهمایی‌ها سخن می‌زند.
We will prohibit indoor gatherings or events of any size in any location.
دکتر تامس فالی می‌گوید: ما از گردهمایی های زیر سقف و محافلی که به هر اندازه بزرگ در هر جا که باشد خصوصی یا عام باشد جلوگیری خواهیم کرد. این به این معنی است که دیگر به دعوت ها در داخل جاهای بسته، صرف دستجمعی تام، گروه های تماشای فوتبال، دیدار بین اعضای خانواده، نه عروسی های داخل هتل ها، نه اشتراک در جنازه ها و مراسم برای اطفال اجازه داده نخواهد شد. جی انسلی والی ایالت واشنگتن هشدار داد که ایالت وی با تهدید شدید از ناحیه ویروس مواجه گردیده است.
Now we're facing a third wave that is trending to be more dangerous than any we have seen before.
جی انسلی میگوید ما اکنون با سومین موج شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم، خطرناکتر از آنچه ما تا حال شاهد آن بودیم. اوسط موارد ابتلا در ایالت ما در دو هفته گذشته دوچندان شده است. ما نمی توانیم وزرا تماشاگر باشیم. سر از روز گذشته جمنازیم ها و مراکز تفریحی در ایالت واشنگتن از ارائه خدمات داخل ماکن منع شدند. تمام رستوران ها و بارها یک بار دیگر امر شدند تا تنها با مشتریان در بیرون خدمت کنند. از روز چهارشنبه مشیگن نیز برای 3 هفته آینده مدویت ها را اعمال می کند. البته برخی از اخبار خوش بروز دوشنبه وقتی به نشر رسید که موثریت نزدیک به 95% دومین واکسین کووید نیز اعلام شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان بالاخره تایید کرد که افغانستان عملاً به موج دوم ویروس کرونا داخل شده. این وزارت پلان جامعی را برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا تهیه کرده که عملاً در 34 ولایت کشور تطبیق میشه. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان بروز چهارشنبه با برشماری یافته ها و ارزیابی مشاهدات در سراسر کشور اعلام کرد که
با در نظر داشت مشاهدات و ارقام و آماری که از سطوح مختلف از کشور ما به دست آوردیم که تو هفته گذشته نشان میده که تعداد وقات سراپا در مراکز صحی دولتی و خصوصی مراجعه میکنن حداقل 10 مرتبه افزایش پیدا کردن. تعداد مریضانی که در شبخانه دولتی و شبخانه خصوصی داریم 5 مرتبه افزایش پیدا کرده. فیصدی وقات مثبت آزمایش های کرونا که در گذشته بین 10 تا 15% در حال نوسان بودن به 29% رسیده و همچنان دریافتایی که از تیمای پاسخدهی سری نیز افزایش یافته. با در نظر داشت همین آمار و ارقامی که ما داریم نشان میده که افغانستان در راستانه داخل شدن به موج دوم کرونا قرار دارند.
سرپرست وزارت صحت به مردم افغانستان اطمینان داد که برای مبارزه با موج دوم و مهار کردن موج دوم کرونا وزارت صحت یک پلان و برنامه جامعی را در هماهنگی با سایر همکاران ملی و بین المللی تهیه کرده است که همین اکنون در 34 ولایت کشور عملا مورد اجرا قرار دارد.
وزارت صحت هم پلان موج دوم مبارزه با کرونا را در امانگی و همکاری تمام ادارات زیرب به شمول شورای عالی طبی افغانستان، ادارات ملل متحد، همکاران مؤسسات غیر دولتی و تمام دست‌اندرکاران سی آماده ساخته و خوشبختانه برای فعلا در 34 ولایت افغانستان منابع تمویل هم بر ازو موجود هستند و در حال تطبیق است.
وزارت صحت برای چهارشنبه با نشر آمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 7 مورد فوتی ناشی از کرونا 243 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. بر اساس معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 135 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعی شفایاب شدگان به 35,295 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 1,645 نفر افزایش یافته است. باید گفت که در حال حاضر 6,984 تن از بیماران کرونایی هم در کشور وجود دارد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.